دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدین. سال نوی میلادی بر همگی مبارک باشه. انشالله که سال سلامت و پربرکتی رو در پی داشته باشید. صحبت‌های ما در سال گذشته در امتداد عشق بود و مبحث عشق رو دنبال کردیم. الان هم در همون مبحث هستیم، در مبحث عشق مبحثی رو مطرح میکنن که امروزی ها بهش میگن رهایی، آزادی، و قدیمی ها بهش میگفتن فقر، خلوت. فقر و خلوت درون امروز هم بهش میگن رهایی و آزادی. ما از یک آزادی و رهایی داریم صحبت میکنیم که به هیچ عنوان با بحث های مألوف فلسفی ارتباطی نداره، چه فلسفه های اجتماعی و چه فلسفه های سیاسی و یا حتی ادیان. آزادی و رهایی در عرفان معنی به خصوصی رو داره، حکایت جدایی، بخش عمده‌ای از سفر درون، غایتی که شما در سفر درون طی می‌کنید رسیدن به رهایی هستش. حالا در این داستان، چون داستان بسیار مطلب داره، من مطالب رو میذارم لابلای ابیات خدمتون عرض میکنم. در حقیقت رسیدن به اون فقر درونه، اون خلوت درونه، رها شدن انسان از خودشه، از دست خودش نجات پیدا کردن. و اینکه حالا این داستان اصلا یعنی چی؟ چون همیشه گفتیم هیچ کس نمیتونه انسان رو از دست خودش نجات بده الا خودش. به هر حال این داستان رو در دفتر ششم مثنوی دنبال میکنیم. حکایت شب دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد که من یکی از شما، و بر احوال ایشان مطلع شد الى آخر القصه. حکایت از این قراره که شاه محمود به یه سری دزد برخورد میکنه و میگه که منم یه دزدیم مثل شما، و با همدیگه حرکت میکنن برای دزدی کردن. شب چو شاه محمود بر میگشت فرد، با گروهی قوم دزدان باز خورد. شاه محمود، سلطان محمود شب داشت بر میگشت و به یه سری گروه دزدان برخورد کرد. شما حتما همه میدونید در زمانهای قدیم، حالا این افسانه است یا واقعیت کاری ندارم، در قبال خیلی از پادشاه ها گفته شده که اینها در لباس بدلی به شکل رعایا به اصطلاح میرفتن در میان مردم و از میون مردم اطلاعات جمع میکردن که وضعیت اینها چطوره، از حکومت راضی هن، کجا نواقص دارن، کجا کمیها دارن، برآورده میکردن. این هم یکی از صفتهای شاه محمود بوده، سلطان محمود بوده، و وقتی که داشته بر میگشته با لباس رعیتی برخورد میکنه با یه گروهی از دزدان. پس بگفتندش چی ای بل وفا، گفت شه من هم یکیم از شما. دزدا به اینا گفتن که خب آدم حسابی تو چی هستی؟ شاه گفت منم یکی از شما، منم اینجا اومدم برای این که دزدی کنم. آن یکی گفته گروه مکر کیش، تا بگوید هر یکی فرهنگ خیش. یکیشون برگشت گفتش که خب آقایون دزدا، هر کدومتون بگید که هنرتون، فرهنگتون چیه. ببینید در مثنوی شما هر کجا به فرهنگ برمیخورید، در حقیقت فرهنگ به معنی آداب و رسوم و سنن مطلقاً به کار نرفته. شما هرگز فرهنگ رو با کالچر معنی نکنید در مثنوی. البته در بقیه بزرگانم همینطوره، اینها در اون زمان فرهنگ رو با کالچر معنی نمی کردن. فرهنگ یعنی فن، یعنی مکر و حیله، فرهنگ یعنی استراتژی، فرهنگ یعنی اون چی که بلدی، به اون میگن فرهنگ. همه جا هم شما در مثنوی فرهنگ رو به همین معنی پیدا میکنید. خلاصه یکی از این دزدا برگشت گفتش که خب آقایون شما بگید که چی بلدین، چی کار میتونید بکنید، تا بگوید با حریفان در سمر، کوچه دارد در جبلت از هنر. گفتش که با حریفان، یعنی با کسانی که دارن باهات صحبت میکنن. سمر با سین به معنی افسانه است، به معنی قصه و افسانه های شیرین رو معمولا سمر میگن. خب گفت حالا بگید افسانه های خودتون و قصه های خودتون رو که خب ذاتن دارای چه هنری هستین، چه توانایی دارید در طبیعتتون، جبلت یعنی طبیعت، در طبعتون، در طبیعتتون چه هنری نهفته است. من قبل از این که داستان رو ادامه بدم پایین برم، چند تا نکته باید روشن بشه. یکی از نکته ها اینه که اساسا سلطان محمود کی هست. ما در پی اون نیستیم که سلطان محمود رو از نظر تاریخی، از نظر موقعیت تاریخی، شخصیت تاریخی مورد بررسی قرار بدیم. ما میخواییم ببینیم که مولانا به کی میگه سلطان محمود، و چون دقیقا خودش سلطان محمود رو معرفی کرده در داستان، شاید در 15 تا داستان قبل از این، شاید بیشتر 40 تا داستان قبل از این، سلطان محمود رو کاملا معرفی کرده. این داستان رو ما تقریبا 5 سال پیش داشتیم، ولی چون حاوی خیلی نکاتیه که در معرفی سلطان محمود و در بیان همین داستانی که میخواییم بریم جلو، چون داستانمونم باز داستان وزینیه، خیلی کمک میکنه. من دوباره خیلی مختصر داستان رو میخونم، اگر علاقمند بودید روی سایت میتونید داستان رو دنبال کنید. در همین دفتر ششم هستش، تقریبا 44 تا داستان قبل، قصه سلطان محمود و غلام هندو که معرفی در واقع محمود هستش، که محمود چیه. یه نکته ای رو من قبل از اینکه داستان رو باز کنم باز خدمت شما عرض کنم، یه مقدار با عرفان خودمون بیشتر آشنا بشیم. ببینید، شما اگر بیاین در فلسفه و حکمت، فلسفه و حکمت الهی، عمدتاً اینها از دلائل و قرائنی برای اثبات وجود خدا استفاده کردن. همگی هم آشنایی دارید، برهان نظم یکی از بزرگترین دلائل خدا باورها همیشه بوده. برهانیه که اگر این جهان داره اینطور میچرخه و نظمی داره، خب این دلیل بر نازمه. همیشه شنیدید که اگر نازمی نباشه این جهان برهم میریزه. یا قانون علیت، همیشه شما از معلول متوجه میشید که علتی این معلول رو به وجود آورده. اینو شما همیشه دید، و البته دلایل بسیار زیادی که در فلسفه و کلام الهیون عموماً وجود داره، چه اسلامی باشه، چه مسیحی باشه و چه یهودی یا دیگر ادیان، در کلام الهیون شما اینها رو میبینید. شما حتی یک بار این استدلال ها رو نه در مثنوی، نه در حافظ، نه در عطار، نه در عزیز نصفی، در هیچ صناعی، در هیچ کدوم مطلقاً پیدا نمی کنید که اینها یک بار استدلال به این بکنن که این جهانی که نظم داره این دال بر نازمیه. شما اگر برگردید به قرن نهم و دهم هجری، ملا صدرای شیرازی با استفاده و بهره‌گیری از گفتار عرفای ما بسیار میتازه بر این استدلال ها، که آقا این استدلال ها رو نیارید روی این حساب، شما به خالق نمیرسید، اینها هیچی رو نخواهد ثابت نخواهد کرد. به همین روی شما وقتی که با وجود برتر، خلوت درون یا خدا رو در رو میشید، دیدگاه اینا کاملا متفاوته. اینها ابدا از خدایی که ما میشناسیم صحبت نمی کنن. ملا صدرا صراحتا ابراز میکنه که آقا جان، اگر زمانی اومد و و تمام این برهان نظم قانون علیت بی اساس شد، اون موقع خدای شما بی اساس میشه. بسیار به این نکته ها عنایت کنید. امروز میدونیم جهان بر اساس نظم نیست، امروز میدونیم قانون علیت قانون حاکم نیست، همه اینها رو میدونیم. این دقیقا مثل مسائلی میمونه که خیلی از بزرگان ما سعی کردن از طریق علمی افکار خودشون رو، ادیان و ایدئولوژی های خودشون رو ثابت کنن، همچون چیزی محاله. بارها مولانا گفته اینها زحمت زیادیه. شما امروز میبینید وقتی یک کشف بزرگی، یک اختراع بزرگی میشه، بلا فاصله ادیان، مهم نیست این دین چیه، میتازن که آقا 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 1000 سال پیش ما اینها تو کتابای مقدسمون اومده. اینها راه های طی شده است و هرگز هم جواب و نتیجهی به کسی نمیده، جز این که از نظر عرفان ما فریب به حساب میاد. مذهب، دین، عرفان با عالم علم متفاوتن. عنایت داشته باشید، قانون فیزیک حاکم بر جهانه. یعنی اگر من آب رو اینجا روی آتیش بذارم گرم میشه، تو ایرانم رو آتیش بذارم گرم میشه، تو هر کجا آب رو آتیش بذاری گرم میشه، تمام عموم بشر میتونن ببینن. اما مسئله خلوت درون، مسائل عرفانی، مسائل فردیت، فرد با فرد فرق میکنه، دیدگاه با دیدگاه فرق میکنه، شامل قانون کلی فیزیک نمیتونه بشه. به همین دلیل شما ببینید حالا مولانا با چه مسیری و با چه راهی داره بیان میکنه نکاتی رو که بسیار حائز اهمیته و ما اینها رو ناگفته گرفتیم. یعنی فکر کردیم که اگر امروز بر اساس مد روز امروز، بر اساس ملاک‌های علمی امروز حرف بزنیم، یعنی حقانیت داریم، در صورتی که 10 سال دیگه، 50 سال دیگه خیلی از این ملاک‌های علمی فرو می‌ریزن و یه ملاک‌های علمی جدیدتری میان، وقت باز دوباره افکار ما فرو می‌ریزه و حالا باید بدویم دنبال این خدایی که یه جور دیگه ثابتش کنیم. اینها در عرفان ما باطل بوده، هرگز چنین استدلال‌هایی رو نکردند. حالا ببینیم که اینها چی میگن. این 2-3 جلسه آینده، این جلسه و 2 جلسه آینده رو ما در پی این هستیم که اینها برای باطن انسان، درون انسان چه استدلال هایی رو آوردن. در وهله اول ببینیم سلطان محمود از نظر مولانا چی هستش. رحمت الله علیه گفته است ذکر شاه محمود قاضی سفته است. رحمت الله علیه کیه؟ این داستان مال عطاره، یعنی عطار داستانی گفته، داستان سلطان محمود قاضی. قاضی یعنی جنگنده، کسی که جنگ میکنه. داستان اون رو برای ما گفته. از قضای هند پیش آن همام، در غنیمت اوفتادش یک غلام. سلطان محمود رفته بود به جنگ هندوستان و اونجا یک غلام گیرش افتاد. پس خلیفش کرد و بر تختش نشاند، بر سپه بگزیدش و فرزند خواند. خلاصه سلطان محمود از این غلام خیلی خوشش اومد، روی تخت نشوندش و بر تمام سپاهیان بالاتر قرارش داد. طول و عرض و وصف قصه تو به تو، در کلام آن بزرگ دین بجو. این داستان طولانی، اگه میخوای برو از اون بشنو چی میگه. حاصل نتیجه آن کودک بر این تخت نزار، نزار یعنی شکوه مند زرین، شسته پهلوی قباد شهریار، نشسته بغل دست سلطان محمود. حالا بچه از غلامی، از هندوستان گرفتنش آوردنش، شده شاهزاده و بغل دست پادشاه نشسته. حالا ببینید کودک داره چه میکنه. گریه کردی، عشق میراندی به سوز، گفت شه او را که پیروز روز. بچه گریه کرد و عشق میرخت. شاه بهش گفتش که پیروز روز از چه گریی، دولتت شد ناگوار، فوق املاکی، قرین شهریار، گفت قدرتت کم شده، عزتت کم شده، بغل دست من نشستی و از همه بالاتری. تو بر این تخت و وزیران و سپاه پیش تختت صف زده چون نجم و ماه. میگه از غلامی اومدی رسیدی به جایی که روی تخت نشستی، وزیرا و ارتش من در مقابل تو صف زدن مثل ماه و ستاره. گفت کودک گریم زان است زار، که مرا مادر در آن شهر و دیار، از تو هم تهدید کردی هر زمان، بینمت در دست محمود ارسلان. پس پدر مر مادرم را در جواب، جنگ کردی چین چه خشم است و عذاب. می نیابی هیچ نفرینی دگر، زین چنین نفرین مهلک سهل تر. سخت بی رحمی و بس سنگین دلی، که به صد شمشیر او را قاتلی. می گفت من تو هندوستان که بودم، هر موقع که اذیت می کردم، شیطونی می کردم، مادرم عصبانی می شد، نفرینم می کرد، می گفت انشالله بیفی به دست محمود ارسلان. پدر من خیلی عصبانی می شد، می گفت این چه نفرینیه می کنی، یه چیز دیگه بگو، بگو الهی بمیری، بگو الهی برید نمیدونم زیر ماشین، ولی نگو بیفتی دست سلطان محمود، این خیلی نفرینه، وحشتناکیه. و به مادرم میگفتش که تو خیلی بیرحمی، یه مادر محال اینجوری نفرین کنه. من ز گفته هر دو حیران گشتمی، در دل افتادی مرا بیم و غمی. من از هر دوتا اینا که خیلی چیز شدم که این چه چیز وحشتناکیه. تا چه دوزخوست محمود ای عجب، که مثل گشته است در ویل و کرب. اگه کرب هم بخونید همون معنی میده. تا چه دوزخوست محمود، که محمود چه آدم جهنمیه که در شکنجه و عذاب مثال گشته. من همی لرزیدمی از بیم تو، غافل از اکرام و از تعظیم تو. مادرم کو تا ببیند این زمان، مرمرا بر تخت ای شاه جهان. میگه من همیشه از این میترسیدم که اگر تو کی هستی، اگر یه روزی آدم اسیر تو بشه، تو چه بلایی میخوای سر آدم بیاری. حالا فقر آن محمود توست ای بی سعت، تب از او دایم همی ترساندت. میگه منظور من مولانا از محمود و سلطان محمود همون فقره، همون رهاییه. این سیمبل به معنی اون سلطان محمودی که شما میشناسید نیست، موقعیت تاریخی. من سیمبل گرفتم، نماد گرفتم فقر رو از سلطان محمود. گر بدانی رحم این محمود راد، خوش بگویی عاقبت محمود باد. فقر آن محمود توست ای بیم دل، کم شنو زین مادر طبع مزل. میگه سعادت تو دست محموده، سعادت تو در فقره، حرف این مادر گمراه رو انقدر گوش نکن. ببینید پدر و مادر در جاهایی که بارها دیدیم سیمبول گرفته میشه از اجتماع ما. کودک من و شما هستیم و سلطان محمود خلوت درون ما هستش. به ما میگه که تو تنها راهی که داری از این القاعاتی که اجتماع برات ساخته، این برچسبهایی که جامعه برای تو درست کرده، هویت فکری که داری، از این هویت فکری باید برسی به اصل وجودی که داری. تو دارای یک اصل وجودی هستی که من مولانا اسم اون اصل وجودی رو میذارم سلطان محمود، و دارای یک هویتی هستی که در رحم مادر اجتماع پرورش پیدا کردی. یعنی شما یک آن به شخصیت‌های خودمون نگاه کنیم، ما چیزی نیستیم غیر از یک سری مسائل موروثی و تربیتی اجتماعی. این اون چیزیه که این میخواد مطرح کنه. حالا صحبت سر اینه که ما در جهان به یک قوانین طبیعتی رسیدیم از نظر فکری و از نظر علمی. ببینید امروز فیزیک امروز به ما میگه که یکی از قوانین مهم طبیعت مسئله جاذبه است. جاذبه بر زندگی ما، بر همه چیز ما حکم فرمایی داره. آیا شما جاذبه رو حس میکنید؟ آیا شما جاذبه رو میبینید؟ میگه الکترومغناطیس یکی از پایه‌های دیگه طبیعته. آیا شما اینو باز حس میکنید؟ ولی عمده ترین تأثیرات رو در زندگی شما داره، در زندگی همه ما داره. اصلا بدون اونها همه چیز ما عوض میشه، خوابمون، حرکتمون، درک زمانمون، همه چیزمون به جاذبه و قوانین فیزیکی ربط داره. عرفای ما به ما میگن که قانونی بر شما حاکمه به نام قانون ذهن، حکمی در شما صادقه به نام حکم ذهن. این ذهن اونقدر قدرتمنده که از تمام نیروهایی که شما در اون زمان میشناختید، حالا میشناسید، هزار سال دیگه بشناسید، این تأثیرش رو شما قوی تره. ذهن بزرگترین تأثیر رو شما داره و شما ازش غافلید، شما اون رو نمیبینید. یعنی اگر یک آن توجه کنید به این که این ذهن با چه قدرتی شما رو و اندیشه های شما رو مورد دستاویز خودش قرار میده، اصلا وجود شما رو قرار میده، اون وقت میبینید که شاید از تمام قدرت های طبیعی این قدرت پاورفول تره، قدرتمند تره. تمام باورهای شما رو، شما اگر تو این جلسات چشمندی ها شعبد بازی ها برین، وقتی که دست از چشم زودتر حرکت میکنه و چشم فریب میخوره، یک غیر ممکنه هایی رو ممکن باور میکنید. شعبد بازی همینه دیگه، چشمبندیه دیگه. به ما میگه جریانی در هستی وجود داره مثل آبی که در حرکته و این آب تمام سبززارهای زندگی رو شکوفا میکنه و این آب فقط و فقط جریان ذهنیه. بقیه داستانها رو شما تحت شعاع این قرار بدید. ذهن شما اونقدر قدرتمنده که همه چیز میتونه تحت تأثیر قرار بده. این قدرت ذهن، این توانایی ذهن رو اسمشو میذارن خلوت درون، اسمشو میذارن فقر. فقر یه موقع اشتباه نشه به معنی فقر مالی، اینا اصلا کاری ندارن. بارها دیدید مولانا میگه چه بسا کسانی که فقر مالی رو سایه‌ای برای فریب میکنن. اینا اصلا بحثشون سر پول نیست. فقر در حقیقت این جریان آبی که میخواد تمام این زمینهای وجودی ما رو مشروب کنه و ما رو از تمام این فلاکتهایی که در طی تاریخ زندگی بشر داشتیم نجات بده، یک خاشاکی جلوی اون رو گرفته و این خاشاک وظیفه کشاورز دهقانه که من و شما هستیم که این خاشاک رو از سر راه این برداره و این جریان رو اجازه حرکت بهش بده. وقتی این جریان حرکت کرد، همه چیز به طور خودکاره. پس فقر درون که اینها صحبت میکنن بحث قدرت ذهن انسانه. حالا اولین شرطی که شما این رو عمیق ببینیم این هستش که باید به رهایی برسیم، باید به آزادی برسیم. ذهن آشفته، ذهنی که در هویت اسیره، همون خاشاکایی که جلوی این جریان آب هستی رو گرفته. ببینید یکی از مسائل خیلی مهمی که ما در هویت داریم، هویت مثل یک ویروس خطرناک اساساً وجود نداره، ولی اونچنان تولید مثل میکنه و اونچنان از خود شاخه های متفاوتی میسازه که تمام پیکره وجودی ما رو میگیره. ببینید، من قبل از هر چیزی که فکر کنم، وقتی میخوام ببینم چی هستم، من اول از همه اسمم اینه، خانوادم اینن، پدر و مادرم این بودن، کشورم، قومم اینه، دینم اینه، و هر کدوم از این هویت‌ها هزاران هزار هویت دیگه می‌سازن و خیلی راحت ما رو تحت تأثیر قرار میدن. من وقتی که باور میکنم این هویت‌ها رو، من یه بار خدمتتون عرض کردم رو کدوم درخت و کوه نوشته اینجا ایرانه، کجا نوشته اینجا کاناداست، وجود واقعی طبیعت مد نظر ما نیست، ما اون هویت مد نظر ماست که به من القا میشه که تو این آدم هستی، تو ایرانی هستی، تو کانادایی هستی، و یک خطهایی بین ما کشیده میشه. این قوم، این ملت بسیار ارزش‌های زیادی داره و این قوم و این ملت نداره. حالا اگر تو از این قوم هستی خجالت بکش، تو اگر از این قوم هستی سرفراز باش. شما خیلی راحت ببینید یک هویت، وقتی که تیم فوتبال من میاد، خب فوتبال یک جریان واقعی که در هستی نیست که، به یه سری آدم اسم دادن برزیلی، به یه سری آدم اسم دادن آلمانی، اینا وقتی که با هم بازی میکنن برای زدن یا خوردن یک توپ تو یک دروازه، دیدید بارها آدمها پشت تلویزیون سکته کردن. مرگ فیزیکی رو یک هویت ایجاد کرده. اینقدر هویت بر ما تسلط مطلق داره، من دیگه خودم رو بدون اون هویت نمیبینم. من هستم و اون هویت. حالا اگر هر داستانی باید بسازیم، بیایم بسازیم، بیایم افسانه بسازیم، بیایم هر چی میخوایم بگیم که فقط تشخص قومی خودمون رو بیاریم بالاتر، اون یکی هم که بالاتر قرار گرفته روز به روز ابزارهای دیگه پیدا کنه برای کوبیدن من. و در این جنگ شما ببینید، این جنگ هایی که ما داریم، حالا همه چی همینطوره، دین مگه غیر از اینه؟ دین من رهایی بخش، دین تو گمراه کننده است، من تو رو از بین میبرم برای اینکه دین من اگه باشه جهان اصلاح خواهد شد. شما تمام تاریخ بشر رو ببینید، معزلی غیر از این هویت ها ما رو ریشه‌کن نکرده. خیلی به این نکته هایی که مولانا میگه دقت کنید، اینا صحبته. وقت در همین این مرزبندی ها ما میایم صحبت از این میکنیم که نه آقا ما عاشق هم باشیم. چطور باشم؟ تو در این قوم بالاتر قرار گرفتی، من در این قوم پایینتر، تو منو تحقیر میکنی، منو باید شخصیت خودم دفاع کنم، من همش تو این جنگام. امروز روز من اگر بفهمم که کوچکترین لطمه‌ای به اون هویت داره میخوره، بالانس زندگی فیزیکیم به هم میخوره. هویت رو شما کم نگیرید. دو تا کلام حرف بزنن که جامعه امروز اونها رو بد میدونه، ببینید چجوری بلانسمون به هم میخوره، ببینید چجوری حالت سکته به همون دست میده. هویت رو شما کم نگیرید. اما صحبتی که مولانا میکنه در این داستان، به ما میخواد بگه که آقا جان شما دنبال چی هستین؟ شما میخواین از این آشفتگی ذهنی حرکت کنید به سمت رهایی. اول از همه بدونید رهایی از یک قالب به یک قالب رفتن نیست. من توضیحات رو میدم که بدونیم عرفان به هیچ عنوان ربطی به فلسفه‌های جهانی